أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمه بحث قبل که عبارتهاش مونده بود بخوانیم تا اینکه به بحث بعد برسیم. فرمودن به اینکه راه تنزل فیض از خدای سبحان یکی است و راه ترقی عبد سالک به سوی خدای سبحان هم یکی، که طریق عمم واحد است و اصولا فرض ندارد که یک راه مستقیم باشد و بیش از یکی باشد. پس اگر راه تنزیل حکمت است واحد است، و اگر راه دل صاحب دلان است که انبیا هستند یکی است، و اگر راه صعود هست باز یکی است. الحمدلله منزل الحکم على قلوب الکلم به احدیت طریق العمم. طریق اگر عمم شد و مستقیم شد بیش از یکی هم نخواهد. و آغاز همه این نعم مقام اقدم است، یعنی مقام ذات اله است که از همه مقامات قدیم تر است. اونگاه فبودن و این اختلافت الملل و النهل لاختلاف الامم. گرچه ادیان و مذاهب مختلف هست در اثر اختلاف امت ها، ولی راه اساسی به صراط مستقیم یکیست، و اگر سالکان خطوط فرعیشون مختلف است همه به اون بزرگ راه که صراط مستقیم است میرسن. لذا در سوره مبارکه فاتحه کتاب فرمود اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم را هم در سوره نساء مشخص کرد، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، با که طرق فرعی انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین فرق میکند. پس و این اختلافت الملل و النهل لاختلاف الامم، ولی راه یکی است، راه مستقیم احدی است، گرچه خطوط فرعی متفاوت است، نظیر همون لکل شرعتن و منهاجن که بیان کردند. اونگاه شواهدی رو هم قیصری ذکر میکنن، میفرمون به این که مسئله معجزات اینطور است، هر پیغمبر دارای معجزه خاص است، ولی در اصل حقیقت اعجاز شریکند و شبیه همان، که همه آیه الهی هن. اگر اختلاف امم باعث شد که شرایع و مناهج مختلف باشد، و اگر اختلاف و علوم و معارف باعث شد که معجزات مختلف باشد، این اختلاف در خطوط فرعی اعجاز و ادیان است، وگرنه اون طریق عمم یکسان است. نهل را ایشون به مذهب معنا کردن. و این اختلافت الملل و نهل لاختلاف الامم. مثلا اسلام با یهودیت اصیل با مسیحیت اصیل اختلاف در ملت دارن، اونگاه اختلافی که در مذاهب هست اختلاف در نهل هست. و این اختلافت الملل و نهل لاختلاف الامم. منتها در بحث های قبل عنایت فرمودید که اگر این طریق احدیت طریق عمم به همون صراط مستقیم به حسب اسم ظاهر تفسیر بشود که معناش همون اسلام است، با این اختلاف ملل و نهل سازگارتر است. ولی اگر به حسب اسم باطن معنا بشود که دو طریق بود به حسب اسم باطن، اونگاه اختلاف ملل و نهل را به حسب اسم باطن که دو طریق برای او ذکر کردن، باید با یک توجیه تفسیر کرد که در جمع احدیت طریق العمم سه معنا دارد. این اختلاف ملل و نهل با هر سه معنا باید توجیه بشود، منتها توجیه اختلاف ملل و نهل با معنای اول که به حسب اسم ظاهر است صریح روشن است، تطبیقش با بر معنای دوم و سوم که به حسب اسم باطن هست اونقدر واضح و روشن نیست. لذا بنای قیصری هم بر همون بود که اون اختلاف اتحاد طریق امم را به همون اسلام که طریق انبیا و مرسلین است معنا کند، چون بحث در انبیا است در حقیقت. و این اختلافت الملل و النهل لاختلاف الامم، این قول للمبالغه است. و قوله و این اختلافت الملل و النهل لاختلاف الامم للمبالغه است، یعنی اون راه به قدری احدی است که اختلاف ملل و نهل باعث تکثر اون واحد نمی شود. وحدت اگر وحدت عددی باشد به اندک عامل کثرت از دست می رود، ولی وحدت اگر وحدت اطلاقی باشد با هر عاملی از عوامل کثرت وحدت خودش رو حفظ می کند، با همه هست، در همه جا هست و وحدت خودش از دست نمی دهد. این که میگن وحدت تشکیکی وحدت قوی است، برای اینکه با همه مظاهر کثرت هست ولی یک جاست و واحد است، در همه جا هست ولی رنگ هیچ جا را نمی گیرد. وحدتی که وحدت اطلاقی باشد قوی است برای اینکه در همه جا هست، با همه هست و وحدت خود را از دست نمی دهد، برخلاف وحدت عددی و مانند اون. پس طریق امم اونچنان احدیت دارد که با اختلاف همه ملل و نهل می سازد و وحدت خودش از دست نمی دهد. و قوله و این اختلافت الملل و النهل لاختلاف الامم، این للمبالغه است در احدیت اون طریق. اونگاه می پردازن به معنا کردن ملت و نهلت و نهله و می پردازن به سر اختلاف ملل و نهل. ول ملتو الدین و نهلتو المذهب، که روش خاص است. ول عقیده المذهب و العقیده، ای اصلو طرق الانبیاء علیهم السلام واحدون و این اختلافت ادیان هم و شرائع هم، در بین معانی سگانه باز به اون معنای اول تطبیق کردن. این احدیت طریق امم را به احدیت اسلام معنا کردن که راه انبیاست، به احدیت طریق الامم و این اختلافت الملل و النهل، یعنی راه انبیا همون اسلام است، یکیست گرچه ملت ها و نهلت ها مختلف است. در بین معانی سگانه به همون معنای اول ارجاع دادن. مبالغه احدیت است. احدیت اگر وحدت وحدت عددی باشد، وحدت ضعیف است و اندک عامل کثرت متکثر می شود. اگر وحدت وحدت اطلاقی باشد و قوی باشد، با هر عامل کثرتی می سازد، اونها را زیر پوشش خود می گرد، در همه جا هست ولی وحدت خودش حفظ می کند. ای اصل و طرق الانبیاء علیهم السلام واحدون و این اختلافت ادیانهم و شرائعهم. همچنین می شود که الحمدلله منزل الحکم علی قلوب الکلم، روش تنزیل حکمت چیست؟ به احدیت طریق الامم است. این طریق برای همه انبیا یکیست و آری یکیست گرچه ملت ها و نهلت ها مختلف است. خب چرا ملل و نهل مختلف است؟ برای اینکه قوابل مختلفند، نفائل. لعجل اختلاف امم انبیا، چون امت ها از در استعداد مختلفند، ملل و نهلی هم که منزله داروهای دروان بخش است مختلف است. و ذالکه این اختلاف ملل برای اختلاف امت ها برای این است که لأن اهل کل عصرین یختص باستعداد کلی خاص یشمل استعدادات افراد اهل ذالک العصر و قابلیت معینت کذالک. اهل هر عصر زیر پوشش یک استعداد کلی هن. اون استعداد کلی اضافی است در حقیقت، گرچه نسبت به بالاتر محدود و خاص است ولی نسبت به این افراد کلی است. مردم این عصر آماده معارفی هستند که تورات در بر دارد. این استعداد کلی است، منتها کلی فعل معین، نه نظیر کلی رحمت للعالمین. این کلی فی المعین است. مردم این عصر استعدادشون همین است، برشون تورات نازل شده. مردم اون عصر استعدادشون همان است، برشون انجیل نازل شده. این از باب کلی فی المعین است. رضا فرمود یک استعداد کلی دارن که شامل استعدادهای افراد همون عصر است. این اعطا کل ذی فضل فضله، کل ذی حق حقه و مانند آن است. لأن اهل کل عصرین یختصو باستعداد کلی. این کلی نظیر کلی رحمت للعالمین نیست، کلی سعی به اون معنا نیست، بلکه از باب کلی فعل معین است. لذا فهمت کلیین خاصین یشتمل استعدادات افراد اهل ذلک العصر و قابلیت معینت کذالک. لأن اهل کل عصرین یختصو باستعداد کلی کذا و یختصو بقابلیت معینت کذالک. یعنی قابلیت معینی که تشتمل و قابلیات افراد اون عصر از باب کلی فی المعین. و مزاج یناسب ذلک العصر، یعنی اهل هر عصری یه استعداد خاص فکری دارن، یه مزاج خاص بدنی دارن که جمعاً این استعدادهای بدنی و روحی پذیرای یک فیض خاص است. همین ها از باب کلی فی المعین هست. و نبی المبعوث الیهم انما یبعثو به حسب قابلیاتهم و استعداداتهم. و نبیی که مبعوث به مردم اون عصر است، انما یبعثو به حسب قابلیات مردم اون عصر و استعدادهای مردم اون عصر، که لفظ و نشر مشوش است. در عبارت قبل استعدادات مقدم بود بعد قابلیت، اینجا قابلیت رو قبل از استعدادات ذکر کردند. بر این اساس شرایع مختلف است که فرمود لکل شرعتا و منهاجا. در سوره مائده فرمود برای هر ملتی ما شریعه و راه خاص قرار داریم. شریعه اون گدار را میگوین، این نهر کبیر که میگذرد اون را شریعه نمیگوین. از دو طرف اونجا که یک گدار دارد، یک شیب نرم و ملایم دارد که آبگیر است و راه رفت آمد به اون بزرگ راه آب آسان است، رو میگن شریعه. جدولی از در شمال کربلا، شرقی کربلا، از هم اون دجله میاد به نام آب فرات، این جدول عظیم را نمیگن شریعه. شریعه یعنی مورد و شاربه. این نهرهای بزرگ که روان هست، در بسیاری از دو حاشیه این نهر یک شیب تون دارد که جای گرفتن آب نیست، اونجا رو نمیگن شریعه. بعضی از جاهای اطراف این نهر یه شیب نرمی دارد که کسانی که بخواهن آب بگیرن از اونجا میگیرن، گدار هست، گذرگاه هست. این مورد و شارع برا میگن شریعه. این شریعه ها مختلف است، ولی اون راه آب بزرگ که نهر اصیل است او یکی است. یبعثو چون مبعوث فرم، تعبیر به مبعوث فرمود، این بعث یعنی از خود برانگیختگی، اما یبعثو نشانه آن است که کسی اینها رو مبعوث میکند به اون خدای سبحان است. و نبی المبعوث الیهم به قرینه مبعوث، انما یبعثو به حسب قابلیاتهم و استعداداتهم. از این جهت شرایع و مذاهب جزئی مختلف می شود. فاختلفت شرایعهم به اختلاف القبابل. و این انما یبعثو به حسب قابلیاتهم و استعداداتهم. و ذالک لا یقدهو فی وحدت اصل طرقهم. اصل طریقشون یکیست که ان الدین عند الله الاسلام. لذا فرمودن که هر لاحقی سابق را تصدیق می کند، سابقی برای لاحقی بشارت می دهد. و ذالک لا یقدهو فی وحدت اصل طرق انبیاء علیهم السلام، و اون اصل طریقشون این است و هو دعوتو الالله سبحانه و تعالی و دین الحق و الله و دین حقیقی و الهی که اسلام است دعوت میکنن. کما لا یقده اختلاف المعجزات فی وحدت حقیقت المعجزه، هیچ پیامبر نیست مگر با معجزه، که ما ارسلنا من رسول الا کذا و کذا، یا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، هر پیامبری را معجزه دادن. اما خصوصیات اعجاز فرق میکند، اصل حقیقت معجزه یکسان است. کما لا یقده اختلاف المعجزات فی وحدت حقیقت المعجزه، ولذالک کانت معجزات و کل من الانبیاء علیهم السلام به حسب ما و غالبتون علی ذالک القوم، برای اینکه اگر در یک عصری یک رشته‌ای پیشرفت نباشد، یک پیامبری یک معجزه خاص در اون رشته بیاورد، ممکن است مردم بگویند که ما در این فن متخصص نداریم تا کارشناس باشند. ولی اگر در یک عصری یک رشته پیشرفته باشد، در همون رشته مشابه همون رشته پیغمبر یک معجزه بیاورد، مردم جاهل به کارشناسان اون رشته مراجعه میکنند و کارشناسان اون رشته میگویند به اینکه اون چه پیغمبر میآورد از کار ما بیرون است. لذا قبل از اینکه دیگران بفهمند جریان موسای پیغمبر معجزه است، ساحران و متخصصان سحر فهمیدن، اونها فهمیدن که این معجزه است و سحر نیست، اونها ایمان آوردن، کم کم عده‌ای هم پذیرفت. معجزات اقتراحی این چنین است. معجزات اقتراحی غیر از معجزاتی است که به همراه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهدا می شود، اون به این است. اما اقتراح به هر کسی هست. مثلا جریان شق القمر این چی نبود که قبلا کسی کاری بکند و حضرت کار برتر انجام بدهد. معجزات اقتراحی راهش برای همه باز بود و دست همه انبیا هم باز بود. اما معجزه رسمی که میفرماد لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یا مثلا به موسی کریم میفرماد به این که هازانان برهانان من ربکم، یکی اساس یکی ید بیزا، این البته به حسب همون اقتضای اثر است. معجزات اقتراحی مربوط به ارتجال و اقتراح امت هاست، اون معیار خاص ندارد. ولی اون چه که به طبع اولی به عنوان معجزه پیامبر را با اون مسلح می کند، مطابق با پیشرفته ترین رشته های اون عصر است. این در روایت هم که از امام هشتم سلام الله علیه نقل کردن، حضرت این چنین استدلال می کند. سوال کردن چرا معجزات فرق می کند؟ امام هشتم سلام الله علیه فرمود به این که در عصر موسی کریم سلام الله علیه سحر غالب بود، پیشرفته ترین رشته های علمی اونها سحر بود، از همون رشته معجزه خدای سبحان قرار داد که هرگز نوعشون یکی نیست، سنخشون یکی نیست، ولی بحث به ظاهر شبیه هم است. و همچنین در باره است عیسی سلام الله علیه که ته پیشرفت کرد بود، حضرت ابرای اکمه و ابرس هم سال داره. ولذالک کانت معجزات و کل من الانبیاء علیهم السلام به حسب ما هو غالبتون علی ذلک القوم، کما اتا موسی علیه السلام بما یبطل السحر لغلبته، یعنی لغلبه سحر علیهم، یعنی بر اهل اون عصر. و عیسی علیه السلام، یعنی اتا عیسی علیه السلام به ابراه الاکمه و الابرس لما غلب علی قوم عیسی مسیح سلام الله علیه اتب. و نبینا، یعنی اتا نبینا صلی الله علیه وسلم بالقرآن الکریم المعجز، المعجزه به فصاحتهی کل مفلغن بلیغن و مسقعن فسیحن. قرآن کریم در اثر فصاحت زائد الوصفش هر مفلغ بلیغی را عاجز کرده است. مفلق یعنی کسی که نوظهور می آورد، شیء عجیب می آورد، داهیه می آورد. افلق شاعر یعنی عطا به شیء عجیب، عطا به داهیت. شاعر مفلق یعنی شاعری که عجایبی را در شعرش می گنجاند، وزنش، قافیهش، محتوایش عجیب و شگفت‌آور است. به این گونه از شعرا می گویند شاعران مفلق. افلق شاعر یعنی عطا به شیء عجیب. بلیغ است، گذشته از اینکه خوب شعر میگوید، شعر خوب میگوید، خوب حرف میزند، حرف خوب میزند، با مقتضای حال سخن میگوید و مانند آن. این قرآن کریم در اثر فصاحتش هر مفلق بلیغ و هر مسقع و خطیب فصیحی را عاجز میکند. مسقع یعنی خطیب سخنور و توان اونها را فرسوده می کند. چرا؟ لما کان الغالب علی قوم رسول خدا صلی الله علیه وسلم التفاخر بالفصاحت والبلاغه. چون در این رشته پیشرفت کرده بودند به طوری که بدون تحصیلات مکتبی توان اون را داشتن که قصائد قرا و بلند بسراین و با همین قصائد هم فخر کنن، قرآن کریم در اثر فصاحتش همه اینها که شاعر مفلق بودن یا مسقع و خطیب سخنور فصیح بودن، همه اینها را به زانو در آورده است. این خصوصیات اعجاز است که فرق میکند، وگرنه اصل معجزه که یک حقیقتی است خارق عادت هیچ فرق نمیکند و جریان خارق عادت را در صفحه 47 به عنوان تتمیم یادآور شدن که کار پیغمبر خرق عادت است و خرق سنت نیست و خود اعجاز جزء سنت الهی قرار می گیرد. برای اینکه فرستادن پیغمبر جزء سنت است، برای تشخیص نبی از متنبی برهان لازم است، به اول اعجاز اینم جزء سنت است. منتها این سنت ها را که با یک دیگر می سنجیم ببینیم بعضی بیشترن بعضی کمتر. اون که بیشترن به عنوان عادت است، اون که کمتر است به عنوان خرق عادت، وگرنه جمعی اینها جز سنت به شمار می آید. اونگاه بعد از حمد به درود و ثنا و به تسلیه می پردازن. بعد از اینکه فرمودن الحمدلله، بعد فرمودن به صلی الله و علی ممد الهمم من خزائن الجود و الکرم بلغیل الاقوام محمد و آله و سلم صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن بعد از اینکه حمد خدای سبحان را به جا آوردن، پرداختن به چیزی که بعد از حمد واجب است و اون ثنای بر کسی که واسطه است. زیرا کسی که واسطه فیض است و فصل الخطاب است، حق شناسی او لازم است. او مظهر خدای سبحان است در انعام، مظهر خدای سبحان است در امداد و ماننده. به خدای متعالی هم وجود مبارک پیغمبر را مظهر بعضی از اسماء حسنا خود معرفی کرده است. در قرآن کریم خدای سبحان خود را به عنوان اغنا و اغنا از حکه و ابکا معرفی کرده است. چند صفت است که خود نسبت داد. فرمود اوست که از حکه و ابکا، اغنا و اغنا. اغنای با غین یعنی بینیاز کرد، اغنای با قاف یعنی سرمایدار کرد، قنیه یعنی رأس المال. اگر کسی از نعمت مال برخوردار، علم برخوردار شد، خدای سبحان به اون ملکه اجتهاد داد، اغنا کرد، باقاف یعنی به او قنیه داد، یعنی به او سرمایه داد. در مسائل اخلاقی این چین است، در مسائل های الهی هم این چین است و هاکس. با اینکه خدای سبحان خود را مغنی و بینیاز کننده معرفی کرد، معزالک وجود مبارک پیغمبر را هم مغنی دانست. فمود بعدن اغناهم الله و رسوله، خدا اینها را بینیاز کرد، پیغمبر اینها را بینیاز کرد. خب این چی نیست که پیغمبر از خود چیزی داشته باشد؟ خدا سبحان فرمود که علم یجد که یتیمن و آوا، علم یجد که عائلن فاغنا. پس این چنین نیست که پیغمبر مغنی و بی‌نیاز کننده باشد اولا و بذات، چون خدای سبحان و بود من مغنیم، تو عائلمند بودی، تو نیازمند بودی و من مغنی بودم و تو را بی نیاز کردم. اونگاه وجود مبارک حضرت می شود مظهر هو المغنی. اونگاه هر فیضی که در جهان می رسد با این مظهر تحقق پیدا می کند. فمود بعدن اغناهم الله و رسوله، رسول الله مغنی اونهاست، اینا رو بی نیاز می کند برای اینکه مظهر فیض است. خب چطور ما در این جریان عادی وقتی بارون می آید میگیم باران باعث رویش گیاه است و این را هم بدون مسامحه میگوییم؟ وقتی هم که آفتاب میتابد میگیم آفتاب تابید باعث شد که این میوه ها پخت و به کمال رسید. دیگر غافل از آنیم که آفتاب نقشی ندارد، باران نقشی ندارد، همین کارا را خدای سبحان به خودش نسبت داد. فرمود به این که منم که بارون، منم که میرویانم، منم که کشاورزی میکنم، انتم تزرعون و نحن الزارعون. در نوع مواردی که خدای سبحان کار را به ابر نسبت میداد در جای دیگر به خودش نسبت میداد، فرمود من این کار را میکنم. در یک جا اگر کار را به آفتاب نسبت میداد در جای دیگر همون کار را به خودش نسبت میداد، فرمود من این کار را میکنم. منتها ما چون عادت کردیم با این باران و با آفتاب در تماسیم، میگیم آفتاب این کار کرده، باران این کار کرده، و برامون سخت است که بگویم الله این کار کرده. و اگه یه وقتی بگفتیم الله این کار کرده، اون رو از باب مجاز میگویم، میگم از باب فتح الامیر البلد هست، در حالی که اگر گفتیم آفتاب این کار کرده مجاز است. اون چرا که مجاز است حقیقت میپنداریم، اون چرا که حقیقت است مجاز میانگاریم، چون با مجاز عادت کردیم و خیال میکنیم که اگر ما یه وقتی گفتیم خدای سبحان زارعه هست، این از باب فتح الامیر البلد است که اسناد کار جند را به امیر برقرار میکنن مجازن. این چنین است، در حالی که اسناد انبات به باران یا به آفتاب یا سایر علل طبیعی مجاز است، چون فعل را نباید با فاعل قابل نسبت داد، فعل را به فاعل باید نسبت داد. ما هرچه به طرف قابل هست این را برمیگردونیم به حساب فاعل حساب میکنیم. یعنی همه این کارهایی که انجام میگیرد اینا متمم قابلیت قابل هست. یعنی اگر آفتاب میتابد و اگر چنانچه باران میبارد، برای آن است که قابل را تکمیل کنند، نه متمم فاعلیت فاعلند. ما اونچه که در ردیف قابل تتمیم قبول قابل هست این را به حساب فاعل می آوریم. این چه نیست؟ و اگر احیانا آیات به آیاتی نظیر این برخورد کردیم که والله انبتکم من الارض نباتا، اینها را هم بر مجاز می کنیم، در حالی که اینها حقیقت هست و اونها مجاز است. علی حال خدای سبحان که رب العالمین است، مظاهری برای ربوبیت او هست و بهترین مظهر برای ربوبیت او مخصوصا در بین انسان ها وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، چون او فصل الخطاب است و مجرای همه فیض هاست. از این جهت باید بر او صلوات فرستاد. زفامود و صلی الله علی ممد الهمم. همه این خودش تسلیه انسان هاست. ما که تسلیه می کنیم یعنی از خدای سبحان صلوات مسئلت می کنیم و نام الله را هم ذکر کرد، نه اسامی دیگر را، برای اینکه وجود مبارک پیغمبر عبد الله است و برای اینکه هم اقتدا شده باشد به قرآن کریم. قرآن کریم در مسئله صلوات الله را یعنی اسم جامع را مطرح کرد، فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. بعد به انسان ها خطاب کرد، فرمود یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الان صاحب کتاب که دارد میگد و صلی الله، دارد امتثال میکند امر خدا را که فرمود یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این امتثال امر خداست. خدای سبحان فرمود به این که من و فرشتگان بر پیغمبر صلوات میفرستیم، مؤمنین شما هم صلوات بفرستید، شما هم صلوات بفرستید، یعنی بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس این و صل الله علی ممد الهمم امتثال امر خداست که فرمود یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. در همین سوره مبارکه احزاب که خدا فرمود خدا و ملائکه بر مؤمنین صلوات میفرستن تا مؤمن روشن کنن، از ظلمات خارج کنن، در همین سوره مبارکه بر پیغمبر صلوات میفرستد. اما برای تعظیم و تجلیل پیغمبر عبارت جا این چین ذکر میکند فرماد ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، برای حفظ تشریف مقام پیغمبر همه فرشتگان را به همراه خود میبرد به مهمانی پیغمبر. نمیفرماید ان الله یصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم بعد به ملائکه دستور بدهد که ملائکه شما هم صلوات بفرستید، یا نظیر جمله‌ای که در باره مؤمنین دارد جمله را قطع نمی‌کند. در باره مؤمنین جمله را قطع کرد فرمود هو الذی یصلی علیکم، بعد به ملائکته که عطف جمله بر جمله است، خدا بر مؤمنین صلوات می‌فرستد، ملائکه هم صلوات می‌فرستند. ولی در باره وجود مبارک پیغمبر عطف مفرد بر مفرد است، یعنی همه همگان جمع میشوند یک جا بر پیغمبر درود میفرستند. مثل اینکه اگر یک زعیمی بخواهد از یک مهمانی پذیرایی کند، از او دیدار بکند، همه دستاندرکارانش رو به همراه خود میبرد به دیدن او. فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی که عطف مفرد بر مفرد است. و درباره مؤمنین فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، که عطف جمله بر جمله است، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته هم یصلون علیکم. پس بنابراین خود خدای سبحان بر پیغمبر صلوات فرستاد، ملائکه هم صلوات میفرستند، ما هم مأمور به صلوات فرستاده. لذا این جمله و صلی الله امتثال فرمان خدای سبحان است. قبل از اینکه به معنای امداد و معنای همت برسن، صلوات رو معنا میکنن. میگن به اینکه این اونچنان که معروف هست این است که صلوات از طرف خدای سبحان رحمت است و از طرف ملائکه استغفار است و از طرف مؤمنین دعاست. مؤمنین که صلوات میکنن یعنی دعا میکنن، ملائکه که صلوات میفرستن استغفار میکنن، و خدای سبحان که صلوات میفرستد رحمت دارد. حالا رحمت چیست؟ رحمت را میفرمان به این که اون رحمت عام آن است که از طرف خدای سبحان فیضی به هر کسی و به هر موجودی به اندازه قابلیت خاصی او برسد و او را به کمال لاغش برساند. این میشه رحمت عام. البته بر وجود مبارک پیغمبر چون استعدادش اتم است، رحمت عظما نصیبش می شود، بر دیگران هم به اندازه که خودشون هستند. رحمت نسبت به تبهکاران آمرزش گناه است. اول ستار بودن است، بعد غفار بودن است، بعد هم پذیرش توبه است و به بهشت یا بالاتر از بهشت رسوندن است. این نسبت به تبهکاران. رحمتی که مال مؤمنین هست ترفیع درجات بهشت است و مانند. رحمتی که مال اولیا و عرفا است جنت الذات است و امثال ذلک. رحمتی که مال انسان‌های بالاتر و برتر هست اون اعلی درجات جنت جنان ذات و جنان جنت ذات و جنت صفات امثال ذلک است که در چهار رتبه خلاصه کردن: آسیها، مؤمنین و عارفین و انبیا و اولیاء علیهم السلام، که این عالی ترین جنت است. عالی ترین درجه رحمت آن است که اینها را به جنت ذات برساند. جنت ذات همون مقام ابتهاج ذات است به ذات خود و به کمال ذاتی خود. اونگاه اینها وقتی وارد جنت و ذات شدن، سرورشون سرور الهی خواهد بود، نه اینکه به اونها چیزی میرسد که راضی باشند. نشاط اینها نشاط الهی است. این که رضا الله رضانا اهل البیت شاید به این معنا باشد، نه هرچه خدا کرد ما راضی هستیم. اگر کسی خودش فانی شد در باره خوب، خب اوصابش هم فنا میرسد. یه وقت انسان میگوید پسندم اون چرا جانم پسندن، این مال بین راه است. خلاصه این رضا الله رضانا اهل البیت شاید به این معنا نباشد که هرچه خدا قبول کرد ما راضی هستیم، این مال اوائل راه است. اما اون اصل رضای ما رضای اوست، نه اینکه هر چی او خواست ما راضی هستیم. این میشه جنت الذات. جنت الذات آن است که انسان مسرور بشود به ابتهاج ذات به کمالات ذاتی خود. بالاترین بهجت مال خود حضرت است دیگر، یعنی ذات اقدس اله به کمالات ذاتی خود ابتهاج دارد. به تعبیر مرحوم شیخ، اجل و مبتهج خدای سبحان است. هیچ موجودی بهجتش بیش از بهجت ذات اقدس اله به کمالات ذاتی نیست، چون نیل به کمال بهجت آور است. هر اندازه نیل بیشتر باشد، کمال بیشتر باشد، نائل قوی تر باشد، بهجت بیشتر است. اگر کمال نامحدود بود، نائل نامحدود بود، نیل نامحدود بود، بهجت هم نامحدود است. و اگر کسی فانی شد در این ذات، به جنت و ذات راه یافت، ابتهاج او ابتهاج خداست، نه اینکه خدا هر چه بپسندد او میپسندد. اون اوائل هست، بله این اوائل راه هست. بعدم نه، بعد وقتی که حالا همه چیزو از دست داد دیگه چیزی نموند، که اون یه حال دیگری ساهرن. اونی که در مقتل فرمود جور دیگه است. راضیت مرضیه، حالا اگر چون چه بین راه باشد، یعنی رضی الله عنهم و رضو عنه هست. اگر پایان راه باشد میگه رضی الله رضان و اهل البیت. اون اوائل راه غیر از آخر راه بالاخره دیگه. خب پس صلوات بر که معنی تنزیل رحمت است، نسبت به هر انسانی به اندازه استعداد وجودی او خواهد بود. نازلترین درجه رحمت همان است که عائد تبهکارا می شود. عالی‌ترین درجه رحمت همان است که عائد انبیا و اولیا را مستعاد می شود، که نا به جنت و ذات راه پیدا می کنند. جنت و ذات نشاط هست، رضا هست، اما رضا الله هست، نه اینکه اینها به مقام رضا رسیده اند که هرچه خدا بکند اینها هستند و راضی اند و می پسندند. اینطور نیست. اینجا هم اون هرچه هست به واحدیت است یا احدیت است، بالاخره تعین است. اون لابشرط مقسمی اصلا کسی به راه ندارد. این بل اون ذاتی که اینجا میگن، ذاتی که محل بحث قرار میگیرد، یعنی یا احدیت است یا واحدیت است، بالاخره تعین است. یا تعین به شرط لا مثل احدیت، یا تعین به شرط شه مثل واحدیت، یا تعین به شرط الاطلاق که اون فیض گسترده است. اما اون لا به شرط مقسمی که ذات حق اوست، او اصلا احدی به او راه ندارد، اون چیز نیست نسبت. این معنای صلوات است. اونگاه بعد از اینکه صلوات را به حسب استعدادهای گوناگون معنا کردن و فرمودن به اینکه در این جمله هم الله از الله خواست که بر پیامبر صلوات بفرستد، نه از رحمان یا رحیم، برای اینکه الله اسم جامع است و رسول خدا هم عبد الله است. چنگی در سوره احزاب هم خدا به عنوان رحمان و رحیم مطرح نشد، به عنوان الله مطرح شد، به عنوان اسم جامع که همه اسامی زیر پوشش او باشد، اسم اعظم است. حالا اگر ملائکه عرض ادب میکنن، برای آن است که متعلمی در برابر معلم خودش اظهار ارادت میکند، و اینها شاگردان انسان کاملن، و انسان کامل کسی است که معلم ملائکه است که قبلا اشاره کردن و بعدن هم مبسوطن به خواست خدا خواهد آمد، که رمود یا آدم و انبه هم به اسمائهم. پس اگر چون چه ملائکه نسبت به انسان کامل عرض ارادت میکنن، بر اونها صلوات میفرستن، صلوات است که متعلم برای معلم میفرستن. اما صلواتی که مؤمنین میفرستن برای آن است که دارن جزا اعطا میکنن، که اینا هرچه دارن از خان نعمت نبی اکرم است. و به حق اگر نبود مسئله نبوت، خب همون جاهلیت جهلا بود و همون شرک و بت پرستی بود و همون گبر بودن ایرانیان بود و همون وسنی بودن حجازی ها بود و امثال زاله. پس اینها انسان را نورانی کردن. و به تعبیر سیدن رسال رضوان الله علیه، صلواتی که ماها میفرستیم مؤمنین میفرستن خلاصه بر وجود مبارک پیغمبر یه تعدبی است، یه تقربی است برای خود مؤمنین، نه باعث ترفیه درجه بشود. حتی تعبیراتی که داریم مثلا ورفع درجه ده و امثال ذلک، اینا یه تقربی است. مثالی که ذکر میکردن این بود که میفرمودن مثل این که اگر یک باغی باشد، یه باغبانی داشته باشد که این باغبان هم ملک و ملک اون صاحب باغ باشد، در هم این باغ هم گلهای فراوانی باشد، در یک روز عیدی این باغبان یه دست گلی از این باغ بچیند و بکند و منظم کند و به حضور مولایش اهدا کند، خود این باغبان ملک او بود و باغ هم ملک او بود و هرچم در باغ هست از گلها و ریاحین ملک اون مولاست. چیزی با اهدای دست گل بر مولا اضافه نشد، به مولا داده نشد، ولی از باغ صاحب باغ یک دست گلی را عبد به مولا بدهد، خودش به مولا متقرب می شود، نه اینکه چیزی بر مولا افزوده شد و مانند اون. هر بله دیگه، هر خیری که اونها میخوان به انسانها برمیگردد. حالا انسانی که میگوید ورفع درجته، خود این جمله یک تعدب و تقربی است برای انسانها، وگرنه انسان واسطه بشود، یعنی یک مؤمن واسطه بشود که به وساطت دعای او فیضی بر پیغمبر داده بشود. این فرض ندارد، برای اینکه بین فیض صادر اول و خدای سبحان دیگه واسطه نیست که چیز. نه، بر درجاتی که افزوده می شود یعنی ظهور می کند، چون همه درجات را خود حضرت به همراه آورده است، نه اینکه صلواتی که مؤمن می فرستد این صلوات به عنوان علت وسطی واسطه باشد که فیض را از مبدا دریافت بکند به ذل واسطه برساند. این چنین نیست. یک مؤمن به جایی برسد که علت وسط باشد، مجرای فیض باشد بین ذات اقدس اله و بین وجود مبارک پیغمبر، که به وسیله او فیض به پیغمبر است. اونم همین است، برای اینکه اینها هیچ کدام بالاتر از صادر اول نیستن، بین وجود مبارک پیغمبر و بین خدای سبحان احدی واسطه نیست تا اینکه اون واسطه فیض باشد، علت وسط قرار بگیرد، واسطه تکامل پیغمبر قرار بگیرد. بنابراین که نسبت به خودشون محمد و روحان، بله خود این دعاست دیگه، خودش از خدا مسئلت میکنن، میگن خدای ما را بالا بر.
این مسئلت کنن برای خدای منزلت،
بله دیگه، چون بندگیست، بندگیست باعث غربه این هاست در قوس سعود برای خود این ها. مثل اینکه خود پیغمبرم صلوات میفرستاد دیگه، بله دیگه، اللهم صل علی محمد، جزء نماز دیگه، جزء نماز است، خودش بر خودش صلوات میفرستد. نه، اصلا دستور داد او ناچار است شخصیت حقوقی خودش احترام بگذارد. اول کسی که به خودش ایمان آورد خودش بود، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، بعد کلون آمن بالله ملاکتی به کتب رسوله. او یک شخص حقیقی دارد که پسر کسیست و فرزند کسیست و برادر کسیست و امثال کسیست، یک مرگی دارد و یه حیات دارد، انما انا بشر و مثلو. یه شخصیت حقوقی داره که یوها الی انما الهکم الله واحد. اولین کسی که باید به شخصیت حقوقی او احترام بگذارد خود حضرت است، باید ایمان بیاورد، باید این رو حفظ بکنه. اول خودش باید ایمان بیاورد، معتقد باشد، در برابر این مقام خاضع باشد، هر چه که به این شخصیت حقوقی رسیده است عمل بکند، بعد دیگران. او قبل از همه موظف است این مقام را گرامی بدارد. لذا در پایان سوره مبارکه بقره فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون، یعنی و المؤمنون آمنوا بما انزل الیه من ربهم. بعد از اینکه وجود مبارک پیغمبر ایمانش تمام شد و مؤمنون هم تمام شد، از باب عطف جمله بر جمله تمام شد، دوباره جمع بندی که فرمود کلون آمنه بالله. اول فهمود آمن الرسول با انزل الیه من ربه، این جمله تمام شد. والمؤمنون اینم یه جمله است، یعنی والمؤمنون کلون آمنه بالله، کتف جمله بر جمله است. این جمله ثانی که تمام شد، وقت نوبت به جمله ثالث رسید، کلون آمنه بالله ملائکتی به کتب رسوله. وقت خود این ترفیع است، یعنی استدعای ترفیع درجه است. البته از این طرف که قوس صعود است با عبادت ها بالا می روند، اما کسی واسطه بین خدای سبحان و بین پیغمبر باشد که به وسیله اون شخص خدا پیغمبر را بالا برد، این چنین نیست، فرض ندارد. همین ولو این که ما میگیم ورفع درجته نه، یعنی ما واسطه باشیم. خدا سبحان ترفیع درجه مرحمت میکند، اما نه اینکه این جمله های ما علت وسطیه باشد، ما مجدای فیض باشیم که بین خدا و پیغمبر کلمات ما قرار بگیرد، حرف ما قرار بگیرد، خود ما قرار بگیریم. بسیار خوب، خدا دعوت کرده. نه، خداوند که مبدأ است، بین او و بین پیغمبر چیزی واسطه نیست. امر کرده که شما این کار انجام بدید، مثل آن است که گفتن شما تعدب کنید به مولایتون دستگل اهدا کنید، اما چیزی بر مولا اضافه نشد، از باغ او داریم. خود اینها بله، نه حالا مولایی که نیاز دارد، این تشبیه از یک جهتی مقرب است، از جهت دیگر موعد. اونایی که نیاز دارن که نه، این چنین نیست، نیازی هم ندارن، یعنی وجود مبارک پیغمبر نیاز ندارد. اگر یک کسی واقعا صادر اول شد و عقل اول شد و اولین فیض شد، بین او و بین خدای سبحان واسطه نیست تا اینکه او مجرای فیض باشد، فرض ندارد. اون وقت مراتب هست بین اون حضرت و بین خدای سبحان، همه مراتب را خدای سبحان به عهده دارد. دیگر چیزی واسطه باشد که به واسطه او پیغمبر کامل باشد، فرض ندارد. مرتبه بالای پیغمبر مرتبه پایین پیغمبر را بالا می برد، مثل یک طبیبی که مریض شد، مثل یک عالم اخلاقی که مبتلا شد به یک امتحان الهی. این شخصی که اهل تهذیب نفوس است، اهل تزکیه است، عالم اخلاق است، اون ملکات علمی که دارد، اون ملکات علمی در روز خطر در حال امتحان او را نجات می‌دهد. یا یک طبیب متخصص، اون ملکات علمی که دارد در حال بیماری خودش را درمان می‌کند، مرتبه بالای او مرتبه پایین او را تأمین می‌کند. از خودش به خودش می‌پردازد، که اینا را میگن مستکفیات، نه اینکه از غیر مدد بگیرن. اینا تا در نشأه نفوسن جز مستکفیاتن، مثل یک سرزمینی که از درونش آب میجوشد، بالاخره تشنه است این زمین، این زمین میخواد گیاه برویاند، اما نه احتیاجی دارد به باران، نه احتیاجی دارد به نهر، بلکه از خود میجوشد، خود کفاست. بسیار خوب،
هم عیبی نداره که مرحمت بکنه.
بل این خواستر ما چه نقشی داره؟
ما هم جزء مقتضیات این کار قرار بگیریم.
خب یعنی کار ما جزء علل وسطی قرار بگیرد، این فرض ندارد که
کار ما جزء، یعنی نه به عنوان علت، یعنی به عنوان یک حالت اقتضایی.
بله، اقتضایی جزء.
خدای تعالی عیبی دارد که به درخواست ما اون بی‌نهایت و اون چیزی رو؟
نه، عیب ندارد، ولی ما اون لیاقت نداریم که بین خدا و بین کسی که فاصله فیضیابی با خدا سبحان ندارد، حرف ما جزء مقتضیات باشد که قبل از قبول قابل قرار بگیرد، این چنین نیست. خدا این چنین قرار داد که خدا فرمود من اولین فیضی که خلق کردم وجود مبارک پیغمبر است. خدا فرمود هیچ موجودی به من از او نزدیکتر نیست. خدا فرمود به این که شما اگر خواستید این باز شما رو بی نیاز کند، اغناهم الله و رسوله، خدا فرمود شما توهی دستید، او توانگر است. این فرمایش خداست. عقلم همین فرمایش را می فهمد. خب اگر یک توهی دستی بخواهد به توانگر خدمت کند مقدورش است. خدا فرمود همین که شما میگید ایمانتون محصول اوست، دعایتون محصول اوست، تعبدتون محصول اوست. شما در این امور توهی دست بودید، او شما را در این امور توانگر کرد. بعدن اقناهم الله و رسوله، وگرنه مسائل ماده که مطرح نیست. شما در دعا توهی دست بودید، قبلا اهل دعا نبودید، اهل نیایش نبودید، او شما رو اهل نیایش و دعا کرد، بی نیازتون کرد، غنی کرد، توانگرتون کرد، حالا بنده خدایید. قبلا توهی دست بودید از لحاظ عبودیت، الان به حمدالله توانگرید، بنده اید، این سرمایه را دارید، این بندگی را او به شما داد. و بعدن اقناهم الله و رسوله، اومد چگونه فرض دارد که یه موجودی که خودش توهی دست هست و الان هم هرچه دارد از کنار سفره اون توانگر میگیرد، اومد این واسطه فیض باشد و در ردیف علل فاعلی قرار بگیرد، برو بنوان جزء ضعیف که فیض وجود ما را که پیغمبر برسد. این فرض صحیح ندارد مگر اینکه یه تعدوی باشد، تقرعی باشد برای خود انسان ها. کدوم؟ یسلون
و مؤمنین
نه، در باره چیز عبارت رو جدا کرد، فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، فرمود یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، جدا کرد و ما را امر کرد هم تسلیم هم تسلیه. بله، اونجا بنوان رحمت، اینا مجریان رحمت هم و اینها در مرحله وسطا به مرحله نازله پیغمبر فیض میرسنن، در حالی که خود اونها که در مرحله وسطا فیض میگرن مظهری از مظاهر رحمت خود پیغمبرن در مرحله بالاتر. وجود مبارک پیغمبر جده مستکفیات است، یعنی مرحله بالای او مرحله پایین او را تأمین می کند، نیازی به غیر ندارد. دیگران یا باید از باران این مزرعشون تأمین بشه یا از آب نهر باشون تأمین بشه، ولی اگر یک کسی چشمه داشت خود این چشمه مرتب می جوشد و همه سرزمین های اطرافش رو سرسبز می کند و دیگران هم می دهد. اینا هم عیون فواره از درونشون می جوشد. به غیر اینا میگن مستکفی.
اون بی‌نهایت بی‌نهایت هست، یعنی خدای تو.
بله بله.
اون میتونه علی الدوام حفاظه به رسول الله بکنه.
میکند همه بله. ما نمیخوایم، اون میکند.
اگر ما اینو
این خود خواستن ما معلوم میشود که یک جرعه هم به ما رسیده است. این که ما عرض بکنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی یک کمی آب به ما رسید. همین. ما داریم همین میگیم. این عرض ادب ما، این دعای ما، این عبادت ما، این ایمان ما، اظهار این است که ما هم آمدیم و کنار این چشمه یه مقدار لبی در کردیم.
یعنی میفهمید که ما بخواییم و نخواییم و علت دوام در ترفیع هست.
بله بله.
وقت خواستن ما
همین است، همین است که ما آمدیم چیزی گرفتیم. فرض ندارد که خود ما الان همین دعایی که میکنیم، همین صلواتی که میفرستیم، همین بهره برداری از این چشمه، از این کوثر است. ما از این مراد، ما اینکه داریم عبادت میکنیم، داریم اذکار میگیم، همین اینها یعنی از این کوثر داریم میچشیم. همین فقط داریم میگیم ما از این کوثر میچشیم. این تو بله بله، ما اجابت هم میشه. بله تیب و تسکیتن و تهارتن لخلقنا و تهارتن و تهارتن. بله بله، ما رو ماست.
در بعضی از جاها داره که می فرماد با روزه گرفتنتون مثلا با عبادتتون منو یاری کنید.
بله، ما میخوام دین در جامعه باشد، عینونی به ورن و اجتهاد. مثلا در بیت هست، امیرم هست، ما میخوام اسلام رو پیشرفت بدیم. من تنهایی مقدورم نیست، شما من یاری کنید، مؤمن باشید با ورع و اجتهاد که این دین یاری بشه. نگه شما من یاری کنید که من کامل بشم. اگر یه موجودی صادر اول شد، فرض ندارد که غیر بیاید بین خدای سبحان و بین اون موجود قرار بگیرد و باعث تکامل اون موجود بشود. این فرض صحیح ندارد. حالا تا برسیم به مرحله وساطتون از زد. خب فرمودن قوله و صلی الله علی ممد الهمم، این اتیان به ما یجب بعد حمد الحق تعالی من الصلات علی من هو فصل الخطاب، این واجب هست که انسان بعد از او به اون مجرای فیض عرض ادب کند. اتیان به ما یجب بعد حمد الحق تعالی من الصلات علی من هو فصل الخطاب، او خطابی فاصل یا حرف او حرفی است قاطع، چون کتاب آسمان قرآن آورده که انه لقول الفصل و ما هو بالحز، اون حرف نهایی و قاطع را زده است، یا خطابی است فاصل بین خدای سبحان و بین انسان، چون مجرای فیض است، اون مظهر کن فیکون هست در تکوین، در مظاهر تشریعی هم حرف قاطع را او آورده است، در صحنه قیامت هم در محکمه داوری شاهد مطلق در محکمه هم همون وجود مبارک پیغمبر است. من الصلات علی من هو فصل الخطاب و الواسطه بین اهل هذا العالم، عالم عین، نه خصوص عالم طبیعت، عالم وجود خارج، عمی از طبیعت و مثال و عقل، و رب الارباب، علمن و عینن، هم در حضرت علمیه در اعیان ثابت او واسطه در فیض بود، هم در فیض مقدس او واسطه در فیض است. یعنی در حضرت علمیه هم این چه نیست که اونجا نظامی نباشد، همه معلومات در عرض هم باشند، بلکه عین ثابت اون حضرت تقدم دارد بر اعیان ثابته دیگر موجودات، در نشأه خارج وجود خارجی اون حضرت تقدم دارد بر وجود خارجی دیگر موجودات. پس هم در فیض اقدس حضرت واسطه است، هم در فیض مقدس واسطه است. در فیض اقدس واسطه علمی است، در فیض مقدس واسطه عینی است. حمد بر او و صلوات بر این واسطه لازم خواهد بود. خب اگر چیزی در فیض اقدس واسطه بود، فضلاً از فیض مقدس، و چگونه میتوان انسان خود را واسطه فیض بر او بداند؟ ول واسطه بین هذا العالم و رب الارباب، علمن در حضرت علمیه و فیض اقدس، و عینن در حضرت عینیه در فیض مقدس، کما مر بیانه فی الفصل الثامن، در صفحه 37 به بعد این مسئله مبسوطاً بیان شد که او خلیفت الله است و مجرای فیض است. اونگاه صلوات رو دارن معنا میکنن که خدا صلوات بفرستد یعنی چه، ملائکه صلوات میفرستن یعنی چه. قیل از صلاتو من الله سبحانه و تعالی الرحمه و من الملائکه الاستغفار و من الناس الدعا. اما خب همه اینها مظاهر رحمتن، مجاری رحمتن، شاید این تفسیر را ایشون اونطور که باید نمیپذیرن. همه مجاری رحمتن، منطور رحمتها گوناگون است. میفرمان وعلم ان رحمت من الله یتعلق به کل شیء، چون فرمود و رحمتی وسعت کل شیء، او دارای رحمت مطلق است و فراگیر. چیزی مصداق شیء باشد و مشمول رحمت باشد نیست. و رحمت من الله یتعلق به کل شیء به حسب استعداد ذلک شیء، که تتمه بحث بخواست خدا به جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.